أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که تعدادی از روایات وارد شده در این که مثلا دندان یا استخوان یا مثلا شاخ و امثال ذلک، اینها محکوم به حکم میته نیستند. البته ثابت شد که میته محکوم به نجاست و فرمایشات مرحوم مدارک و صاحب معالم قابل قبول نبود، زیرا گفتیم روایات در حد تواتر است در دلالت بر نجاست میته. بنابراین پس اصل نجاست میته بلو از حیوان مأکول اللحم باشه مفروغ عنه، میته این خاصیت داره که نجس میشه. ولی تعدادی از همین اجزاء میته محکوم شدند به طهارت و اینکه انتفاع از او حلاله. حالا در بعض از روایات انتفاع از میته به طور کلی حرام شده، لا ینتفع بهی به عصب بلا ایاب، ولیکن به هر حال اون تعداد از اجزا مستثنا شده، هم انتفاع به او جائزه و هم ظاهر روایات این است که اینها طاهرند. منتها در برخی از روایات اسم برده شده، مثل اون چی خوندیم 10 چیز را نام برد و فرمود این 10 چیز مثل دندان و نمیدانم آج و امثال ذلک را نام برد که خوندیم در روایت دیروز. بعض از این روایات تعلیل آمده، فرموده است که هر چرا که در او حیات وارد نشود محکوم است به طهارت. خب از این قبیل روایات هست که به عنوان نمونه تیمونن عرض کنم، روایت مرحوم حریز رضوان الله علیه که او نقل میکنه، فرمود به این که امام صادق به زراره و محمد بن مسلم فرمود اللبن و اللبا، لبن شیره، لبا اون اولین شیری است که بعد از ولادت حاصل میشه که میگن به قول ما فارسا میگیم فله. اللبن و اللبا و البیر و البیره و الشعر و الصوف و الغر و الناب و الحافر و کل شیء ینفصل من الشات و دابه فهو زکیون. زکی هم تعبیر کرده، یعنی زکی یعنی مزکاست، که مزکا بار میشه. خب مزکا در حیوان مأکول اللحم هم محکوم به جواز انتفاع فضلا و هم محکوم به طهارت. فرمود فهو زکیون یعنی محکوم به طهارت هم هست. و ان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه. بعدم فرمود اگر بعد از مردن گرفتید بشور او را و بعد هم با او عرض کنم که نماز هم بخوان. خب که دلیل برای این که انتفاع از او هم حتی در صلاتی که مشروط است به طهارت جائزه. پس فضلای عزیز، ما از این مجموع روایات به زمیمه تعلیلی که وارد شده که هرچه منفصل است از این حیوانات محکومند به زکات و طهارت و جواز انتفاع، این را ما اصل قرار میدیم، وقتی اصل قرار داریم بعد در فروعش صحبت میکنیم. حالا یکی از چیزها شیره، خب شیر این حیوانم میگه زکیه، پاکه و خوردن او جائزه، در صورتی که شیر متصل به بدن میته، زیرا اینکه شیردان خودش محل یک از اجزای حیوان میته باید علال قواده محکوم به نجاست بشه، ولی که انه حکم در اینجا سرایت نمی کنه و لباغ و لبن فرموده است زکی است و محکوم به طهارت. حالا با توجه به اینکه این اصل در خاطر شریفتون مجموعان باشه، برگردیم به عبارات مرحوم سید. سید می‌فرماید که همه اجزای میت در این مسئله محکوم به نجاست، ولو اجزای صغار باشه، ولو حالا مثلا یه مختصری از گوشت میته در مقدار فرض کنید یک مثقال گوشت میته باشه، اون هم محکوم به نجاست. ادا مالا تخله الحیات منها، غیر از اون چه که از این اجزا حلول حیات در اون نمی کنه، یعنی حیات حیوانی در اون نیست، گرچه گفتیم حیات نباتی در اون وجود داره. بعد مثلا میزنه اونی که لا تحلول حیات کسوف که عبارت از پشم، شعر موی، و بر کرکیست که در حیوانات معمولا در شتر کرکه، در بز هم میدونید که کرک هست که اون قسمتی که متصل به از کنم که پوست بزه اون کرک، موهاشن که برآمده از همه تون میدونید، ولعظم ولقرن، قرن که همون شاخ باشه، ولمنقار، منقارم که ان همین حکم داره ولی در روایات اسمی از منقار برده نشود، وزف که زفر یا زفر مثلا یعنی همون ناخون، مخلب هم در حیواناتی که مثل گربه که پنجال دارن، ریش یعنی به اصطلاح پرها، حیوانات مثل مرده عرض کنم که او قلمونه، یا فرض کنم مرغ خروس، پرها رو که میکشیم اون ریش میگن، و زلف، زلف و سن، زلف در شطور ملازم فرمودید شطور و همینطور گاو، خب اسب و الاغ را نل می کنند دیدید، اما شطور و گاو و اینها را نل نمی کنند. اون چه که در پای حیوانات مثل شطور یا مثل گاو وجود داره با اون تعبیر می کنند زلف، که عبارت از همون کف پاشونه، و سن یعنی دندان، اینها همه محکومند به جواز انتفاع و محکوم به طهارتم. بل بیزه، یکی دیگر از این چیزهایی که محکوم است به طهارت و حلیت، تخمرغی است که از این حیوانات به دست میاد، منتها سجل میگه ازک تسد القشر الاعلا، وقتی را که اون صلاح پوست قوی و پشت بالا در او وجود پیدا کنه. خب همه شما میدونید که مرغ ها که معمولا، حالا مرغ خانگی که ما زیاد دیدیم، وقتی که شکمشون را بکشکافن، یه زیادی از این مرغ از کنم که چیزا به سر تخمه های این ها گاهی میدید به صورت سلسله وال در ده وش ده تا وجود داره، بعضی هاش به صورت قشر اول محکم شده مثل همین تخمه های عالیه، هی که میاد پایین تر هی قشر ضعیف میشه تا میرسه به جایی که به صورت یک مثلا حبه دانه اناریه یا بزرگتره که خیلی قشر ضعیفی داره، یعنی این همینطور تدریجا از قشر ضعیف شروع میشه، دانه کوچک هی میاد جلو، هی جلوتر که آمد بزرگتر میشه، در نتیجه تا به آخرین مرحله که میرسه قشش هم کلوفت میشه و بعض از مقعد حیوان خارج میشه و اون وقت تخم‌مرغی است که در اختیار مردم قرار گرفته. خب عرض کنم حضورتون که در این که قشر اعلای او داره میگه مرحوم سید، عمدتا مستند در این جهت یک روایتی است که وارد شده که باید با اون قشر باشه. اون روایت عرض کنم حضورتون که روایت قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام فی بیده، فی بیده خرجت من استدجادت میته قال ان کانت اکتسبت اکتست ان کان اکتست البیزه الجلد القلیز فلا بأس بها. در روایات دیگر اسمی از این قید برده شده که باید فرض کنه که اون قشر بالا محکم بشه، بلکه فرموده است بیز خارج کرده. از روایاتی که برمیاد مثل همین روایت که الان خوندیم، روایت زراره، فرمود که ول بیزه اللبن ول لباب ول بیزه تخمر محکوم به طهارت ولا بحث به هاست. اما در این روایت هست کنم حضورتون که اخیری که خوندیم، در این روایت مقید شده به عنوان این که باید این تخم به صورت اون چیز بزرگ اون قشر اعلاش که همون به اصطلاح سفت صف باشه، او باید حتما هست کنم که قوی شده باشه تا محکوم شه به طهارت. برخی از علما فرمودند که این روایتی که این قید درش وارد شده و فرموده از که زکتست نمیدارم قشر اعلا را، این روایت چون ضعیفه ما به اطلاق روایت قبل عرض میکنیم و میگیم به این که تخم میرام که از حیوان مرده به میته بیارج بشه مطلقا، اما از این که اون قشر عالی را داشته باشه یا قشر عالی را نداشته باشه همه محکومند به طهارت و علیت استفاده از او. گفتن به این که این روایت از نظر سند چون مشکل داره نمیتواند مقید اطلاقات اون روایات دیگری باشه که مطلق بیز را نام بوده. روایت قیاس ابن ابراهیم در اینجا مرحوم استاد مناقشه میکنن که نه، قیاس قیاس ابن ابراهیم از نظر اعتبار موثقه است. من موثقه از نظر ما مورد اعتباره، چون این روایت قیاس ابن ابراهیم را نس کنم حضور نقل میکنن که سندش به این کیفیت. قیاس ابن ابراهیم اولا مشترک بین دو نفر هست، یکی تمیمی اسیدی که تمیمی اسیدی قیاس ابن ابراهیم تمیمی اسیدی سقتون بسقه النجاشی و غیر نجاشی، و یکی هم قیاس ابن ابراهیم طبری زیدی است که او را تعمیر به چیز نکردن، تصریح به وساقتش نکرده اند و بعد فرض گفتن او فاسد المذهبه، چون زیدی است. زیدیه لامحاله از نظر این که اکتفا کردن به همین ائمه چهارگانه نظام مورد اعتبار نیستن، اما خب مکررن بحث شده که اونهایی که از نظر مذهب فساد دارند در صورتی که ثقه باشند در گفتارشون حدیثشون معتبره. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب شریف و عده خودشون اینه میفرمن روایاتی که غیر از شیعه اثناعشری نقل کرده باشه در صورتی رو که ثقه باشند به عنوان معید ذکر میشه، و اگر منحصرم بود در یک مسئله به روایاتی که از غیر طرق شیعه اثناعشری نقل شده باشه میتوانیم به او اکتفا بکنیم در فتوا دادن. میفرم در مقام البته گاهی از حرفشون برمیاد که خیر، اگر غیر شیعه اثناعشری باشه فتوا نمیشود داد، ولی در مقام تعارض میگن به عنوان معید میتواند روایات غیر شیء اثنا عشری معید باشه برای روایاتی که بینشون تعارضه. ولی خب مبنا در اینجا مبنای اصولی است که آیا بالاخره مدار در حجیت روایت به وساقت راوی است یا به وساقت صدوره. اونهایی که مثل استاد قائل به وساقت راوی هستن مختلفن، بعضیشون مثل مرحوم صاحب مدارک صحیح اعلاوی میگن حجت، یعنی اونجایی که راوی عدل امامی باشه که توثیق هم شده باشه به وسیله دو نفر، اینا میگن روایت عدل امامی صحیحه. بعضی هم تعدی دادن مثل استاد به حسن، روایتی که راویش ممدوح باشه ولو تصریح به وساقتش نشده باشه، مثل روایات ابراهیم ابن هاشم. و بعضی هم مثل استاد توصیه میدن نه، مدار بر وساقت در گفتاره، هم بازی که میخواد شیعه اثنا عشری باشه یا نباشه. بنابراین بس راوی اخیر که قیاس ابن ابراهیم اسیدی، ایشون حجته. و اگر برفرض قیاس ابن ابراهیم ابن طبری زیدی باشه، میگیم بله حالا زیدی هست، مثل ابل جارود هم زیدی بوده، ولی میگن روایاتش معتبره چون وساقت در گفتار داشته. پس بنابراین این که راوی آخر، راوی که از او روایت میکنه محمد ابن یحیاست، که محمد ابن یحیی دو نفرن، خزاز و خسعمی. حالا یا این دو لقب برای محمد ابن یحیی یا دو محمد ابن یحیی، یعنی علی کل تقدیر به هر دو تقدیر معتبرن و ثقه هستن و توثیق شدن. باز اینها نقل میکنن از احمد ابن محمد که همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که کسی بوده که افرادی را که نقل از ضعفا میکردن از قم اخراج میکرده، برای ضعف گفتن که در بعض از نقل ها اینه که اگر محمد ابن از کنم که احمد ابن محمد ابن عیسی از کسی نقل حدیث کنه قطعا او موثق است. یکی از توثیقات عامه را بعضی این قرار دادن، گفتن هر کسی که احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل حدیث کنه حجت و معتبره، برای خاطرشون که دعویشون این بودی که حتی سهل ابن زیاد یا مرحوم عرض کنم که برقی را اخراج کرد از قوم به خاطر اینکه اینها نقل از ضعفا میکردن. حالا به هر حال خود محمد ابن احمد ابن عیسی شکی در ثقه بودنش نیست، و اون هم که باز از او نقل حدیث میکنه محمد ابن یحیای عطاره، که محمد ابن یحیای عطار از ثقات یعنی از مشایخ کلینی به در مورد ایشون بحث شده، ولی باز جمع کثیری ایشون را ثقه میدانند و میگن که مرحوم کلینی چون از او نقل حدیث کرده و در اول کتاب هم فرموده ما از ثقات نقل حدیث میکنیم، بنابراین ایشون هم در چیزهای عامه در توثیقات عامه داخله. بنابراین پس این روایت میتوانه مخصص ادله باشه که فرموده بیز به طور مطلق از میته طاهره و محکوم به حلیت تخصیص بخوره به موردی که داهم قش اعلا باشه. خب اما آیا طهارت چی؟ میفرما حالا برفرض ما قائل بشیم که جواز اکلش مقید است به این که دارای قشر اعلا باشه، یعنی اون قشر اعلا را گفتنه، برای این دلیل برای نیست که طهارتش هم مقید به او باشه. ممکن است بگیم که هرچه تخمی در میان شکم میته است طاهره، اما اکل او به حلیت و اکلش مروط باشه به اینکه قشر اعلا قوی شده باشه، این هم درست هم هست. خب ما میتونیم برفرض اگرم شک کنیم تمسک به اصالت و طهاره کنیم، به علاوه که ممکنه بگی نوبت به اون نمیرسه، زیرا اطلاقات عدله مفید هم حکم میتران نداره. حالا برفرض در حلیت عکدش به خاطر روایت قیاس ابن ابراهیم معید کنیم حلیت عکد را به فرض خصوص جایی که دارای قشر اعلا باشه. پس این ملازمه بین حلیت عکد و طهارت نیست. بعد می فرماید که صوف خب قدید همون قشر قدید که چند تعبیر شده، قشر قدید یا قشر اعلا، همه مقصود همون به اصطلاح پوست آخریست که سفت و محکمه، مقصود یکیه. در عبارات افصاب هم مختلف لحظ شده اما مراد همه یکیست. بعد می‌فرمان که اما صوف یعنی پشم، شتگی می‌فرماید که به سوا اون اخد از زارکه به گزن او نطفن او غیره ما. این که عرض کنم که پشمی که روی این حیوانات میته است تارتا اینها را ما میکنیم و اخرا این که با قیشی میبریم، اونی که با قیشی بریده بشه که خب معلومه هیچ اشکال نداره، زیرا این که خب بالاخره مناشو که صوف این حیوانات طاهر باشه و پاک باشه و حلال هم هست انتفاع از او، پس اون که مانی نداره. اما در نطف کندن میگن نه، در وقت کندن متصل میشه به اون به اصطلاح ریشه به جلد این حیوان، جلد حیوان که بنابراین قول قوی محکوم به نجاست بود که بعد در مسئله نهم هم خواهیم گفت، علاوه که در بحث قبل یادتون هست که فرمودن که جلد میته هم محکوم به نجاست برخلاف اون چه که صاحب مدارک ذکر کرده بودن، جلد هم محکوم به نجاسته. بر این اساس گفتن وقتی که نطف کنده بشه میخواید بکنید، خان و خواهد چون جلد بعد جلد میته چیزی کنده میشه با او، پس از این جهت با نطف جائز نیست، بلی اونی که با قیشی ببریم چون از سطح بالای جلد بریده میشه اشکال نداره. اینجا مرحوم استاد خویی میگه که نطف معمولا از حیوان چیزی کنده نمیشه، مثل موی که جناب عالی از صورتتون یا از یه نقطه بدنتون کنده میشه، درسته که درد میاد اما این ناشی از این نیست که در باخر مو مقداری از پوست بدن قرار گرفته، نه، مقداری از پوست به آخر قمچیر آخر مو قرار نگرفته، منتها این چون که مو در داخل پوست قرار گرفته وقتی آدم میخواد بکنه پوست متأثر میشه و رضا در نتیجه اون نقطه مخصوص درد میاد. اما این درد آمدن ملازمه با این نیستش که حتما در دم این مو هم از کنه مقداری از اجزاء میته باشه. خب مثلا شما اگه یک ناخن یا سوزنی هم بزنید به توی پوستتون درد میگیره، یه چیز مسلمیه، اما در صورتی که به سوزن چیزی وقتی بیرون میکنی چیزی متصل نیست، یعنی جزئی از اجزاء بدن انسان هم به سوزن متصل نیست، اما به خاطر اینکه قشر انسان پوست آدم دارای حیاته و نتیجه وقتی سوزن میزنی درد میگیره اون نقطه، در صورتی که خود وقتی هم سوزن خارج میکنید هیچ جزئی از اجزاء حیوان هم در او وجود نداره. برای این اساس ایشون میفرمایند که در مخصوص مو که اگر دانه دانه بکشیم بیاریم هیچ جزئی از اجزاء میته در او قرار نگرفته، بلکه بله اگر به صورت دست جمع یک پوستی را یک مو از کنیم پشم حیوانی را بگیریم بکشیم، شاید مقداری از جلد حیوان در او قرار میگیره. اما اگر بنا شد ما مو را تک تک یا چند تا دانه با هم بکشیم، این درسته که درد میگیره جلد، اما اگر حیات داشته باشه حیوان، اما این درد گرفتن ملازمه با این نیست که بگیم جزئی از اجزاء حیوان هم با این سوف قرار گرفته. بله، منتها در بعض از روایات گفته که بشور و بعد درش نماز بخوان. شاید این شستنش به خاطر همین باشه که چون ته این موها متصل به بدن بوده، لا محاله اون ته ممکنه که محکوم به نجاست شده باشه از این جهت، و الا ملازمه با این که مقداری از گوشت حیوان با پوست با یا پوست حیوان با صوفی که ما میکنیم و به صورت نعت انجام میدیم داره، که در نتیجه نماز خوندن با او مشکل باشه، نه، دلالت بر این نداره. لذا حرف سید درست رسته با اون او خذر به جزن او نطفن او غیره ما به آلات دیگری، به هر صورت اگر کند بشه مانعی نداره و میتوان در او عرض کنم که چیز را به خرج دو همین استفاده کرد. نه، مگر اینکه که مقداری کسبیده باشه که اون برای کندن او بشوری، و الا اگر این که نباشه فقط بیرون آوردن باشه تنها. بله، در روایت فتح ابن یزید جرجانی که از امام علیه السلام ابوالحسن نقل میکنه، کتبت الیه اسأله عن جلود المیت التي يؤكل لحمها زكيا فكتف لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. به هیچ وجه استفاده نمیشه، نه اهاب یعنی جلدش، عصب هم که یعنی همون به اصطلاح رگ و پیوندش. این هم اتفاقا دلیل نمیشه، چون ما پوست میته که صوف میته یا شعر میته نه عصب است و نه اصابه، یعنی نه جلده و نه هم عصب است که در نتیجه محکوم به طهارت نباشه، محکوم به طهارت هست. بنابراین پس میگیم در مو هم صورتی اگر اجزاء میته با مو نباشه باز محکوم به طهارت صحیح. بعد منتاج سید میگه نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیت. سید میگه منتاج وقتی که شما میکنید این موها را، چون به بدن او چسبیده، بدن میت هم که نجسه، پس بنابراین ملتصل به این بدن و در نتیجه باید تطهیر بشه، به خاطر اینکه چون جزء بدن میت که نجسه ملاقات کرده با آخر و با به اصطلاح اصل و ریشه صوف امثال داره. خب اگر این مسئله مسلم باشه که ظاهرن مسلمه که بالاخره مو در داخل جلد قرار گرفته، کندنش ملازمه با اوه، در نتیجه بر شستنش واجبه تا در نتیجه بگیم که رفع نجاست هم بشه. ولی اگر این نباشه، فقط کندنی باشد و که مناسب با جلد هم نباشه و اندشک حکم بکنیم به اصالت و طهاره، شستن بعد هم که سید می فرماید لازمه، بگیم نه، شستن بعد هم واجب نخواهد بود. پس نتیجه این مسئله چی شده آیون؟ نتیجه این شد که اجزایی که منفصلند از حیوان، حتی شیر حیوان که منفصل از حیوانه، اینها محکوم به زکات هم مزکاین، هم محکوم به در صورتی که موکول لحم باشه محکوم به جواز اکل لحمه، و هم اگر هم محکوم به جواز نباشن مثل شیر گرگ و امثال ذلک، محکوم به طهارت خواهند بود بلا ریب بلا اشکال. و همینطور اجزایی که لا تحله الحیات حیوانی. خب با این کیفیت این بحث انشاءالله به خاتمه پیدا میکنه، برسیم به بحث بعد که انشاءالله یک هنو دیگه ادامه نگونه. متاسفانه مثل که فردا در تعطیل نیست.